9:28:31 میخوام صحبت کنم با آقای دکتر نادر توکلی، معاون درمان ستاد اجرایی مقابله با کرونا در شهر تهران، که به دفعات مزاحمشون شدیم و از ایشون آگاهی لازم رو پیرامون مسائل مربوط به کرونا در ستاد ملی دریافت کردیم. آقای دکتر خیلی خوش آمدید، روز شما بخیر.
بنده عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما و همه همیهنان.
خیلی ممنونم آقای توکلی. امروز قرار ساعت 14 جلسه در ستاد برگزار بشه برای تصمیم‌های جدید، منع ترددها، احتمالاً جریمه‌ها یا هر آنچه که به نفع مردم باشه. میشه بفرمایید که مهمترین چیزهایی که قراره به غیر از مواردی که من درس کردم در این جلسه مطرح بشه چه چیزهایی که مردم بدونن؟
بله، همونجوری که استعداد دارید، خب وضعیت بحرانی که الان پیش اومده در زمینه بحث مدیریت بیماری در حوزه‌های مختلف و بازدیدهایی که رئیس جمهور محترم از بعضی از حوزه‌های عملیاتی مثل مراکز واکسیناسیون، داروخانه‌ها، بیمارستان‌ها داشتن، قطعاً این بازدیدهای عملیاتی به سری نکات و مشکلات که البته از قبل مشخص بوده، اما خب با دسته‌بندی بهتر و همچنین جلسه کارشناسی که در کمیسیون بهداشت درمان مجلس هفته گذشته بود،
بله،
منجر شد به 20 راهکار فوری برای اینکه بتونن در واقع به طور ضربتی وارد عمل بشن. خب چیزای نکات مهمی که وجود داره و امروز صبح هم با بسیج در واقع استان تهران جلسه داشتیم، بحث اینه که تسریع
آقای دکتر توکلی، کیفیت دریافت صدای شما خوب نیست، یا توقف کنید یا اجازه بدید که ما مجدد با شما ارتباط برقرار کنیم. خیلی متشکرم. بفرمایید آقای دکتر، بهتر شد صداتون، نیاز به قطع دوباره نیست.
مسئله اساسی که الان فعلی وجود داره اینه که ما بتونیم مراکز واکسیناسیون رو گسترش بدیم و تعداد مراکز رو به حد اکثری برسونیم.
الان میخواستم بپرسم چه تعداد این مراکز واکسیناسیون در حال حاضر؟
در حال حاضر بالغ بر 107، حدود 107 مرکز تجمیع واکسیناسیون در شهر تهرانه.
بعد قراره به چقدر برسه تعدادش؟
ببینید، این باید حداقل تا 200 مرکز در واقع گسترش پیدا کنه. بحثی که در ادامه داریم شاید دو شیفت کردن مراکز موجود هست که خیلی میتونه کمک
بکنه. بله، بسیار میتونه کمک کنه.
دومی که بریم به سمت بعضی از بیمارستان‌های منتخبی که فضا دارن، از ظرفیت بیمارستان‌ها استفاده کنیم. بیمارستان‌هایی که در جنبشون یا روبروشون، خب بالاخره بیمارستان‌ها محل شناخته شده هم و مردم دسترسی خوبی دارن.
خب الان که با توجه به اینکه خیلی از بیمارستان‌ها ظرفیتشون پر شده، مراجعان زیادی دارن، این خودش نمیتونه خطرساز باشه؟
نه، تو فضاهای در واقع جنبیشون یا غیر از فضاهای اداریشون که قابلیت در واقع گسترش واکسیناسیون داریم، اما فضا درمانی نمیتونن باشن، تا حدی میتونه کمک کننده باشه. نکته سوم اینه که تو بحث محله‌ها، محله محوری، ایجاد حتی مراکز واکسیناسیون کوچکتر اما به شکل پراکنده که شلوغی و ازدحام رو در مراکز تجمیعی کم بکنه بر اساس نیازی که در هر مرکز، به طور مثال میزان حجم مراجعات هر مرکز الان یه تخمینی در کل استان تهران داریم، اینا رو پخش کنیم بر مراکز کوچکتر در سطح محله ها با هماهنگی در واقع پشتیبانی نیروهای بسیج در واقع استان تهران.
خیلی روند رو سرعت میبخشه.
بله، این روند خیلی خیلی میتونه کمک بکنه. ظرف هفته، این هفته سازوکارهاش ایجاد میشه، انشالله واکسن هم میشه که تأمینش خوشبختانه تسریع شده، دستور در واقع حاکمیتی در این زمینه داده شده. یکی از اولویت اصلی تسریع واکسیناسیونه. نکته دیگه که وجود داره اینه که خب توسعه درمانهای سرپایی هم در مراکز بیمارستانی برای درمان کرونا ایجاد شده. اینا به نظر میرسه دو تا راهکار اساسی در کنار اون محدودیت ها و اعمال محدودیت های بیشتری که تضمین اجرا داشته.
بله، که برای خیلی ها واجبه. آقای دکتر توکلی، میشه لطفا درباره طرح شهید سلیمانی هم بگید؟ آیا دوباره میخواد قوت بگیره یا همین حالا هم داره انجام میشه؟
داره انجام میشه. من منتظر امروز دو تا بحث، در واقع یک بحث اساسی که در استان تهران داریم اینه که این طرح باید به شکل یه سری اصلاحاتی روی طرح ایجاد بشه که پیشنهاد این طرح به عنوان اصلاحات اساسی که درش در واقع صورت گرفته برای عملیاتی شدن هم یکی از مصوبات ستاد انشاءالله خواهد.
خیلی ممنونم آقای دکتر توکلی عزیز. حالا شرایط دریافت واکسن برای افراد مختلف ممکنه که متفاوت باشه، اما یک مسئله این وسط آدمها رو دچار تردید میکنه، اینکه خب حالا داری میری واکسن بزنی، چه واکسنی بزنی بهتره؟ مثلا اگر سینوفارم بود بزنی یا نه، برکت رو بزنی یا نه، اگه آسترازنکا بود برات بهتره یا نه؟ میشه بفرمایید که چطور میتونیم مطلع بشیم، یا به عقیده شما کدام واکسن برای کدام گروه سنی مناسب تره؟
اینکه در مجموع طبق ارزیابی هایی که ما انجام دادیم و پرسشگری هایی که از طریق ارسال پیامک در مورد عوارض واکسن افراد واکسینه شده در واقع استخراج کردیم، به نظر میرسه ارجحیت 100% در مورد برند خاصی در حال حاضر وجود نداره. و اینکه شما کارایی واکسن ها رو مد نظرتون باشه، خب کارایی واکسن ها هم تقریبا مشابهه، یعنی خیلی تفاوت زیادی نسبت به هم نمی کنن. از نظر عوارض هم به همین ترتیب خوشبختانه در بر اساس نظرسنجی و در واقع اون ارزیابی که انجام دادیم، تعداد موارد واکنش های حدید بسیار کم خوشبختانه و آرزویی هم نداشتیم، به خصوص واکسن برکت هم که الان مورد استقبال قرار گرفته و اثر بسیار خوبی رو در بیماران داره. و خب ما حتی داریم تحلیل میکنیم هفتگی افرادی که واکسن زدن و دوباره مبتلا شدن از چه برندهایی بوده، تفاوتی بین برندها وجود نداره که بگیم کدوم شکست درمان در واقع شکست واکسن بیشتری داره. بنابراین کماکان توصیه میکنیم افراد هر برند واکسنی رو در واقع که دم دستشون میاد و امکانش دارن بزنن. دو تا واقعیاتی که ثبت شده در عوارض، به طور مثال مثلا در مورد واکسن آسترازنیکا میگن در افرادی که افراد جوان و مطالعات در اروپا انجام شده، افراد خانم های جوان خب شانس مختصری در مورد افزایش لخته درشون هست که باز این خیلی برای بقیه واکسن ها چون مطالعه دقیق نشده
نمیتونه. یعنی آقای دکتر زیر چند سال نزنن بهتره؟
ببینید واکسن آسترازنیکا بین 20 تا 40 سال
مناسب تره،
که ریسک خانم ها که ریسک این قضیه رو دارن با احتیاط میگن بزنید، یعنی خیلی باز اینم 100% نیست. میزان عوارض نادرشون یه مختصری بیشتر بوده در زمینه بقای آمبولیک و مسائل خونی.
آقای دکتر توکلی خیلی ممنون. آقای دکتر توکلی میخوام از وقتم استفاده کنم، وقت شما رو هم کمتر بگیرم. یه خبری چند روزی که دست به دست میشه، هممونم مطلع هستیم، این که دوز تقویت کننده واکسن سینوفارم برای افراد بالای 60 سال در خیلی از کشورها شروع شده و در کشور ما هم آیا این اتفاق قراری بیفته، یا اساسا شما این صحبت رو قبول دارید که خیر؟
قطعاً واکسن ها نیاز به دوز بوستر دارن، یا دوز در واقع یادآور.
بله.
بعد از 6 ماه تا 8 ماه طبیعتاً این قضیه هم باید در سال در نیمه دوم سال مد نظر قرار بگیره و همچنین برای کادر درمان، چون کادر درمان هم طبیعتاً به دلیل حساسیت بالایی که دارن این گروه باید این قضیه قطعاً برای دوز یادآورشون انجام بشه.
نه منظور من اینه که منی که زیر 60 سال هستم من باید بزنم، یا فقط افرادی بالای 60 سال؟
برای تمام سنینه.
برای تمام سنین.
بله. بوستر یا وقتی دوز دوم واکسن رو دریافت کردیم بعد از 6 ماه، خب طبیعتاً اثر واکسن با حد و مرور زمان کمتر میشه برای محافظت. بنابراین توصیه میکنن در خیلی از کشورها 6 تا 9 ماه بعد از واکسن اول، یعنی واکسن دوره واکسیناسیون در واقع اولیه، دوز بوستر هم تزریق بشه. حالا این میتونه بله. تا یک سال بعد هم اتفاق
بیفته.
در کل اون چیزی که مسلمه در مورد واکسیناسیون هیچ چیز قطعی نیست، هیچ دستورالعمل قطعی هم وجود نداره، اما اون چه مسلمه تمامی واکسن هایی که در حال حاضر در کل دنیا دارن تزریق میشن مجوز اضطراری گرفتن و همه در واقع پی مرحله بوده که ورودشون به بازار در واقع تجویز انجام شده. بنابراین حساسیت و برند واکسن یه خورده
نداشته باشیم،
باید کم بشه به شدت، و اگه بگیم بهترین واکسن، میگیم اولین واکسن بهترین واکسن.
جمله درستی.
توصیه میکنیم واکسن بزنیم، چون به طور محدود رو مرگ و میر تاثیر داره. ما در استان تهران بعد از واکسیناسیون میزان مرگ و میر و ابتلامون در افراد بالای 60 سال نصف شده
به خاطر واکسیناسیون.
خبر مهمیه و خب طبیعتاً از اون طرف هرچی هم بستری شدن عمدتاً واکسینه نشده بودن.
اول واکسن بزنیم چونه های بعدیشو بذاریم بعدن دیگه.
دقیقاً بحث واکسیناسیون بحث جدیه.
بله.
بسیار حیاتیه و به هر ترتیبی باید این قضیه در یک ماه آینده یعنی تا ابتدای فصل پاییز به نظر من باید اغلب افراد واکسینه شده باشن.
ممنونم.
احتمالاً با توجه به خواست عمومی و نیازی هم که در جامعه بوده و تصمیمات مدیریتی این قضیه دور از ذهن نیست که انشالله همه اول فصل جدید انشالله بتونن واکسینه بشن.
انشالله. من در ادامه این گفتگو دو سوال دیگه دارم. یکیش مربوط میشه به اینکه شما معاون درمان هستید در ستاد اجرایی، میشه بفرمایید از اینجا به بعد چقدر دیگه میشه نگران نبود برای دریافت دارو اگر کسی بیمار کروناییه یا عزیزی داره که به کرونا مبتلا شده؟ این نگرانی بالاخره کجا پایان پیدا میکنه؟
یه نکته داره. ببینید بعضی از داروهای تخصصی مثل رندسیویر
بله
و داروی در واقع توسیلوزومب یا هم اکتمرا، این دوتا دارو تخصصیه که خیلی هم بحثش زیاد هست توی جاهای مختلفی که ما داریم میبینیم، نیاز در واقع استفادهش خیلی زیاد شده، یعنی و استفاده بعضن تجویز این داروها هم به خصوص در فاز هفته دوم بیماری کرونا تأثیر آنچنانی نداره.
بله.
بنابراین این داروها درمان قطعی نیستن و نیازی که درشون ایجاد شده بعضن میتونم بگم شاید درصد قابل توجهش به شکل مشخص کمک کننده نخواهد بود.
بله.
بنابراین خب اضطرابی که ایجاد شده در سطح جامعه باز افزایش نیاز به این داروها شده. خب این داروها هم روی که استفاده دارید هم هزینه برن، هم داروهایی هستن که ساخت در واقع تکنولوژی ساختشون به خصوص داروهایی مثل داروهای اکتمرا داروی بیولوژیکه و ساختش خب دارو جزء داروهای های تکه و خب داروی گران قیمتی هم هست. تأکید زیادی که در بیمارستان‌ها داشتیم و دیروز هم با رؤسای بیمارستان‌ها بحثنامه رو اعلام کردیم اینه که این داروها باید به شدت میزان مصرفشون کنترل بشه
توسط پزشک،
مردم دغدغه‌شون کمتر بشه. داریم بیماری که تمام این داروها هم دریافت کرده اما متأسفانه دچار فوت شده. بنابراین دغدغه در مورد این داروها تا حد زیادی بیمورد، بیشتر باید پزشکان البته این قضیه رو مدیریت کنند که به مردم اطلاع رسانی دقیق‌تری بکنند.
خیلی ممنونم آقای دکتر. زنده باشید. آقای دکتر، بعضی ها که آسترازنکا زدن بعد تزریق واکسن علائم و عوارضی داشتن، مثلا حالا سردرد بوده، تهوع بوده، تب بوده و این خوشحالشون میکنه از اینکه خب پس حتما اون چیزی که دریافت کردن واکسن بوده، اما اونایی که سینوفارم دریافت کردن هیچ علائم و عوارضی نداشتن و ما اینجا پیامک داریم که پس چرا ما علائمی نداریم؟ آیا اون چیزی که زدیم واقعا واکسن بوده؟ در مراکز میشه شما یه شفاف سازی بفرمایید که آیا لزوما همه باید عوارضی داشته باشن بعد دریافت واکسن؟
نه 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 نه، خیلی موارد هست واکسن تزریق میشه، حتی واکسن آسترازنیکا و خیلی از واکسن دیگه هیچ علائمی نداریم. برعکس میزان علائم مختصر مثل تب، مثل گر گرفتگی، مثل بیحالی، مثل ضعف در واکسن آسترازنیکا بیشتر از واکسن سینوفارم.
بله.
به خصوص تو روز دوم تزریق این جزء عوارضی که ثبت شده است. بنابراین در واکسن های مثل آسترازنیکا و اسپوتنیک که حالا البته تو بازار زیاد موجود نیست،
بله،
واکنش های خفیف تا متوسط پس از تزریق واکسن بیشتره. این اصلا ربطی به اثر واکسن یا بی اثر بودن واکسن نداره و در افراد مختلف هم متفاوته. افرادی رو داریم که اصلا تأثیری روشون نذاشته و مشکلی ایجاد نکرده،
پس نگران نباشه،
واکنش های خیلی حادی نشون دادن، خیلی به این قضیه توجه نشون.
درباره علائم واکسن برکت چطور؟ نمونه هایی هست که برامون بفرمایید؟
بله، واکسن هم که برکت هم که بررسی کردیم خوشبختانه علائم یعنی عارضه کشنده خیلی خیلی محدود بوده توش، یعنی نداشتیم عملا و واکسن بسیار ایمن خوب و مؤثریه و بر ارزیابی هم که انجام شده میزان تولید آنتیبادیش و میزان مقاومت محافظتش خوشبختانه جز یکی از واکسن های بسیار بسیار خوب در شرایط فعلیه.
خیلی ممنونم آقای دکتر، خیلی محبت کردید. اجازه بفرمایید من یک بار دیگه سمت شما رو بگم که مردم بدونن که بنده با چه کسی صحبت کردم. آقای دکتر نادر توکلی، معاون درمان ستاد اجرایی مقابله با کرونا در شهر تهران، که ما را از دستورات جلسه امروز ستاد در ساعت 14 پیشتر کمی آگاه کردم و اطلاعاتی درباره انواع واکسن ها به ما دادن. خیلی ممنونم آقای دکتر، خدا نگهدار شما.
خواهش می‌کنم، روز شما بخیر.
زنده باشید.